صرفاً انتقال دهنده علوم نیست و میتونه کارهای عظیمی رو انجام بده. وقتی این شأن معلمی رو ما ببینیم، در جهتی پیش خواهیم رفت که تحول در آموزش و پرورش هم رقم بخوره، امیدی ایجاد میشه که این تحول رقم بخوره.
حتما همینطوره. معلمین عزیز ما قشر زحمتکش و دلسوز هستند که تربیت کننده نسلی واقعا مفید و مؤثر برای آینده ایران. اما اجازه بدید یک گریزی هم به موضوع برنامه بزنیم، با شما صحبت بکنیم راجع به صداقت. مگه میشه زیبنده مرام معلمی این صداقت نباشه؟
حسن، صداقت یکی از ارزش‌های اساسی انسانی است. وقتی که ما در سخن خودمون صداقت داشته باشیم، وقتی که در عمل خودمون صداقت داشته باشیم، در حقیقت اون سخن ما به دل میشینه، اون عمل ما منجر به اثر بهتری خواهد شد و برکت میده حتما به کار.
حتما همینطوره. و فکر کنم شما سعی کردین به هر حال این ویژگی رو حتما در وجود خودتون تقویت بکنین.
سعی کردم و امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه.
انشالله هممون باید این تلاش رو بکنیم و جا صداقت نه راهی بریم و نه کلامی رو بر زبان جاری بکنیم. سپاسگزارم از همکاریتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. شما موفق باشید.
تشکر میکنم و خیلی هم ممنونم از همراهی تک تک شما شنوندهای گرامی. لحظات بامدادتون بخیر. همه عمرتون پر از برکت و آرامش.
عزیزان خیلی متشکرم. شبهای ایران امشب رو از رادیو کرمان تقدیمتون کردیم به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام. درباره صداقت و راستی صحبت کردیم، داستانهایی رو نقل کردیم، ضرب المثلهایی رو گفتیم. از لطف کلام شما در تلفن‌ها بهره‌مند شدیم، اندوه پیامک‌های شما که بعضیاش هم خب خیلی تکرار میشه و همچنان شما هم تسلیت گفتید، هم درباره صداقت صحبت کردید. در فرصتی که دارم اسامی تعدادی از هموطنان رو خدمتتون عرض می‌کنم که از طریق پیامک همراه ما بودن. یه جمع‌بندی پیامکی داشته باشیم. آقای فرزاد محمدی از لرستان روستای شین قلایی، خانم فاطمه صندلپور از لاله‌زار کرمان، علی آقای رضایی از تربت جام، آقای محمود نورانی از محمودآباد مازندران، آقای جواد کوکوند از تهران، امیدوارم فامیلشون رو صحیح خونده باشم، محمد آقای قربانی از قزوین، حسین آقای عبدالحسینی از فارس که یاد همه شهدایی که صادقانه در راه اسلام رفتند رو گرامی داشتند، آقای خانم پیشجو از قائن، آقای سید رضا برخانی و احمد آقای ایرانمنش، فکر میکنم از کرمان همراه ما بودند، آقای محمد سلیم از ارومیه، آقای محمد رمضانی، آقای اسماعیل صادقی از کامیاران، خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی. بی نهایت سپاسگزارم و ما رو ببخشید اگر نتونستیم همه تلفن ها رو پخش کنیم یا همه پیامک های شما رو بخونیم. خب صحبت پایانی ما فرمایش بزرگان دینمون به ویژه تأکید رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله بر اینکه نجات در راستی است و بزرگی گفته هیچگاه از راستی و درستی خیش آزرده مباش، چون همیشه در انتهای هر داستانی افراد صادق برنده هستند. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یک بار دیگه سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو محضرتون تسلیت و تعزیت میگم. التماس دعا داریم. نیمه شبتون بخیر و خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalar qıssəsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Molcudan 1512 kHz.
FM'den 94.1 MHz.
بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
هر وقت دوست خیر استون عزیز و اجرامیه شدن نرمیز اردبیل رادیوستونون محترم مخاطب لری ایدامده دعوتیلی هم کتاب شب اون بندن
کتاب شب. خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. شب گذشته دومین قسمت از داستان بلند خانم صاحبخانه نوشته فئودور داستایفسکی را با ترجمه پرویز داریوش شنیدید. داستان راجب دانشجوی جوان و جویای علمی به نام اردنیف است که دچار بحران روانی خفیفی است. او در کلیسا دختر جوانی را میبیند که با پیرمردی همراه است و به دنبال آنها میرود. به جستجوی دختر جوان و پیرمرد می رود تا اینکه آنها را یک بار دیگر در کلیسا می بیند و این بار محله سکونت آنها را پیدا می کند. اردنیف در یک دیدار با کمک دختر صاحبخانه توانست خانه را اجاره کند و از خانه‌ای که به تازگی در آن مستقر شده بود به خانه پیرمرد نقل مکان کرد. از شما دعوت می کنم سومین قسمت تنظیم رادیویی داستان خانم صاحبخانه را بشنوید. این اثر را احسان پویا برای رادیو تنظیم کرده است. بعد از آن روز اردنیف زندگی عجیبی را شروع کرد. هنگامی که اندکی به خود می آمد می دید محکوم است که در خوابی مقاومت ناپذیر زندگی کند. خوابی که مجموعی از کابوس ها بود. کابوس هایی پر از جنگ بی ثمر. وحشت زده می کوشید با این تقدیر بجنگد. اما در یک لحظه پر هیجان و یأس‌آمیز جنگ نیروی ناشناس او را بر زمین می زد. و اردنیف از نو هوش از کف می داد. از نو در ورطه هولناک تاریکی سرنگون می شد. ورطه بی انتها بیان که چیزی در پیش رو داشته باشد. گاه برعکس لحظات سعادت بر او می گذشت و او را بی حال می کرد. در این اوقات بدنش به شدت می لرزید. گذشته روشن می شد. زمان حال چیزی جز فتح و خوشی نبود و اردنیف همچنان بیدار خواب سعادت دست نیافتنی می دید. کیست که چون این لحظاتی را شناخته باشد؟ لحظه ای که یک امید ضعف ناپذیر روح آدمی را مانند قطره ژاله زنده می کند. در این لحظات انسان می خواهد از فرط شادی بگرید و هرچند ساختمان بدن از فرط فراوانی احساسات شکسته باشد. هرچند انسان متوجه شود که نسوج زندگیش از هم می گسلد، باز هم تجدید حیات او را شادمان می کند. گاه نیمه خواب و نیمه بیدار بود و چند روز گذشته را در خیال دوباره میزیست. اما وقایع گذشته به نظرش جنبه معما داشت. گاه خاطره ها را از یاد می برد و اینکه دیگر در گوشه کهن و نزد صاحبخانه سابقش نبود مضطربش می کرد. چرا تغییر منزل داده بود؟ نمی دانست. گویی بند بند وجودش به واسطه شخصیت خاصی که در کشش دائمی و مقاومت ناپذیری گرفتارش می کرد در حال از هم جدا شدن بود. از کجا صدایش می کردند؟ و که او را صدا می کرد؟ این آتش جانسوز را چه کسی به جان او انداخته بود؟ قادر به فهم این مسئله نبود. گاه می پنداشت که سایه ای از کنارش می گذرد و می کوشید که آن را بگیرد. گاهی می پنداشت خیلی نزدیک بسترش صدای پای آهسته و صحبت های پرمهر و نوازشگری را که به لطافت موسیقی بود می شنید.
در ساعتی دیگر به یاد ایام کودکی خود می افتاد. نخستین اضطراب زندگی اینکه از هر گلی که میچید گروهی از فرشتگان نیکوکار بیرون میجستند و روی چمنهای سرسبز با او صحبت میکردند. اما همان روزها هم ارواح پلید از آن سوی رودخانه بزرگ به او که دوست داشت ساعتها کنار رودخانه بنشیند و موسیقی امواج را بشنود لبخند میزدند. اما اینجا بود که موجودی در زندگی او پدیدار شد که با خود وحشت و هراس آورد و نخستین تخم غم را در دلش کاشت. به صورت تیره و تار می دید که این موجود، این پیرمرد ناشناس، بر همه زندگی و آینده او تأثیری ناخوشایند دارد. اما یک لحظه نمی توانست چشم از نگاه تند او برگیرد. این پیرمرد ملعون همه جا او را دنبال می کرد. در خانه پیرمرد خود را به صورت عروسکایی در می آورد و او را آزار می داد و با دست و صورتش ادای غولهای وحشت انگیز را در می آورد. در مدرسه همه همشاگردی‌های وحشی او را بر ضدش برمی‌انگیخت یا از آن هم بدتر روی نیمکت کنار او می‌نشست و به صورت حروف بزرگ گرامر در می‌آمد و شب هنگام روی دسته تختش می‌نشست. گروه فرشتگان نیکوکار را که پیش از آمدنش با بالهای زرین خود گرد بستر کودک می‌گشتند متواری می‌ساخت. حتی دور از کودک مادرش را هم دنبال می‌کرد و در خلال شب‌های پایان ناپذیر داستان‌های نامعلوم و وحشت انگیز برای کودک می گفت که او را به هراس می افکند. پیرمرد که گوشش به ناله و دعا بدهکار نبود، آنقدر به کار خود ادامه می داد تا اسیرش در خواب بیهوشی فرو افتد. ناگهان کودک به صورت مردی کامل از خواب بیدار شد. سالها گذشته بود. بیمار ناگهان به صورت اصلی خود در آمده بود. می دید که در همه جهان تنها و غریب است. میان مردم مرموز و جمع بدکاران تنها مانده و موضوع بحث آنها شده است. میخواست بداند این مردم که هستند و چرا آنجا هستند. میدید که پیش چشمانش باغهای جادو و افسانه‌ای به وجود میآید و شهرهای بزرگ متولد میشوند و نابود میگردند. گورستانهای بی انتها مردههایشان را به سوی او میفرستند. نژادهای مختلف عظمت مییابند و محو میشوند و تمام این خیال‌ها دور تخت بیمار تحقق می‌یافتند. هر خوابی همین که از ذهن او می‌گذشت، صورت واقعی به خود می‌گرفت. به نحوی که بیمار دیگر فکر غیر عادی نداشت و هر چه فکر و معنی در ذهنش بود، به صورت مادی و مجسم برابر چشمش قرار می‌گرفت. وقتی اردنیف از خواب بیدار شد، تمام بدنش از عرق سردی خیس بود. پیرامون او را سکوتی مرگبار فرا گرفته بود. شب تاریک و خاموش بود. اردنیف به نظرش می رسید که از جایی حکایتی ناتمام را می شنود. گویی صدای دلنواز داستانی را که آشنا به گوش می رسید از سر گرفته بود. آن صدا از جنگل‌های خاموش، از همراهان خوش سیما، از ملاحان ولگا، از دختران زیبا و از رود همیشه در جریان ولگا سخن می گفت. آیا دچار توهم نمی شد؟ آیا واقعا می چنید؟ یک ساعت تمام با چشمان نیمه باز و با حال نیمه بیهوش گوش به صدا بود. بالاخره با دقت زیاد نشست و با نیروی خود که تمام مرض هم نتوانسته بود آن را از بین ببرد، توانست از بستر برخیزد. هزیان از میان رفته بود. حقیقت آغاز می شد. متوجه شد هنوز همان لباسی که هنگام صحبت با کاترین در برداشت به تن دارد و نتیجه گرفت نباید از صبحی که کاترین پیش او بود خیلی گذشته باشد. نوعی تب اشتیاق خونش را به جوش می آورد. دست به دیوار گرفت و پیش رفت. دیوار را وارسی کرد تا به یک گلمیخ رسید. بالای تیغه‌ای که کت او زیر آن آویزان بود روزنی پیدا کرد که از آن اندکی نور به اتاق می آمد. یک چشمش را به کنار روزن گذاشت و نفسش را حبس کرد و کوشید آن طرف را ببیند. در یک گوشه اتاق صاحبخانه تختی بود و روبروی تخت یک میز بود که روی آن پارچه‌ای انداخته بودند و روی پارچه چند جلد کتاب بزرگ و عتیق بود که مثل کتاب دعا به هم دیگر تکیه داده شده بودند. مقابل تصویر چراغی روشن بود. مورین پیر بیمار و رنگ پریده روی بستر افتاده بود. کاترین روی نیمکتی کنار تخت دراز کشیده بود. کاترین پیرمرد را می‌نگریست و با کنجکاوی فراوان آنچه را پیرمرد نقل می‌کرد گوش می‌داد. گاه صدای خواننده بلند می‌شد و تأثیر آن در چهره رنگ پریده و معصومانه کاترین منعکس می‌شد. پیرمرد گاه ابروانش را در هم می‌کشید و از چشمانش آتش می‌بارید. در این مواقع کاترین از وحشت می‌لرزید و بعد چیزی شبیه لبخند بر چهره پیرمرد پدیدار می‌شد و کاترین نیز لبخند شیرینی می‌زد. اردنیف از خود می‌پرسید که شاید باز هم خواب می‌بیند. نزدیک بود یقین کند که در خواب است. اما خون به سرش صعود کرد و رگ‌های شقیقه‌اش متورم شد. از تختش پایین آمد و لرزان و لغزان بیان که بداند چه می‌کند، مانند کسانی که در خواب راه می‌روند روانه شد. خود را محکم به در اتاق صاحبخانه زد. چفت پوسیده در با صدای زیادی شکست و اردنیف خود را میان اتاق صاحبخانه دید. کاترین را دید که می‌لرزد و از جا جست. برق غضب و عصبانیت را زیر ابروهای پرپشت پیرمرد و در چشمان او دید. پیرمرد بیان که چشم از او بردارد، تفنگ را از دیوار برداشت و بالاخره لوله براق تفنگ را در دستی که از فرط خشم می‌لرزید رو به خود دید. صدای تفنگ بلند شد و سپس ناله‌ای غیر انسانی به دنبال آن بلند شد و هنگام این که دود تفنگ از میان رفت، اردنیف منظره هولاک دید. همچنان که از وحشت می‌لرزید، روی پیرمرد خم شد. مورین با تشنج‌های شدید روی زمین افتاده و صورتش بی‌شکل شده و لبانش پر از کف و بیرنگ بود. اردنیف دریافت که پیرمرد دچار حمله وحشت‌آور سر شده است. شب پرقلقی بود. روز بعد علی‌رغم تب شدیدی که داشت، اردنیف از خانه بیرون رفت و در حیاط دربان را دید. این بار مرد تاتار از خیلی دور که اردنیف را دید، بیان که کنجکاوی خود را بپوشاند، کلاهش را برداشت و همچنان که اردنیف را زیر چشمی می‌پایید، بیلش را به دست گرفت. اردنیف آهسته پیش می‌رفت و وقتی به دربان رسید گفت: دیشب چیزی نشنیدی؟ دربان جواب داد: چرا، شنیدم. اردنیف سری پرسید: این مرد کیه؟ چی کاره است؟ دربان کلاهش را به سر گذاشت و گفت تو خودت اینجا را اجاره کردی، خودت هم خبردار شو، به من هیچ ربطی نداره. اردنیف از ضعف بیماری دچار غضب شد و فریاد زد آخرش بالاخره حرف میزنی؟ دربان گفت مگه من چی کارت کردم؟ اینم تقصیر خودت توه، چرا صاحبخونه‌تو ترسوندی؟ میدونی تابوت سازی که اون پایینه و گوشش هم کره همه چیز شنیده؟ توی اون حیاتم که اینقدر دوره همه شنیدن، من مجبورم به کلانتری برم. اردنیف زیر لب با غضب گفت بیشور. دربان از نو دستی به کلاهش زد و خندید و دندانهایش آشکار شد و گفت گوش کن ارباب، سخت نگیر. چرا این مرد بیچاره را عذاب میدی؟ گناه داره، خدا رو خوش نمیاد، میشنوی؟ اردنیف انگشتهایش را در هم فشرد و گفت خودت بشنو، اینو بگیر و بگو این مرد چیکار است. دربان زیر لب گفت همین، اینو که بدون پولم میتونستم بگم. بعد مرد تاتار بیلش را برداشت و سپس با دقت و وقار به اردنیف نگاه کرد و گفت تو ارباب خوبی هستی، اما اگه نمیتونی با یه آدم شجاع بسازی راه خودتو برو، این نظر منه. تاتار به نگاه خود اثری عمیق‌تر بخشید و به اردنیف نزدیک شد، دستش را به سرش زد و گفت این طوریه دیگه. اردنیف گفت یعنی چی؟ چجوریه؟ دربان آهسته گفت سرش دیگه کار نمی‌کنه، عقلش رفته، ناخوشه. یه قایق بزرگ داشت، یکی دیگه، بازم یکی دیگه، رو ولگا کار میکرد، یه کارخونه هم داشت اما سوخت. همین دیگه، سرش دیگه کار نمیکنه. اردنیف مات و مبهوت پرسید دیوونه شده؟ دربان با ادا حرف میزد نه نه نه، دیوونه نیست، برعکس خیلی هم عاقله، همه چیز میدونه، خیلی چیز خونده، همه چیز خونده، پیشگویی میکرد. بله، یکی پیشش اومد یه روبل، دو روبل، 40 روبل میداد، بعد کتاب نگاه میکرد، برق میزد و هرچی بود میگفت، اما پول باید رومیز باشه، اول پول، بی پول هیچی. تاتار که گویی از کار مورین لذت میبرد به بقیه خندید. اردنیف که با تعجب نگاه میکرد پرسید پس جادوگره؟ فال میگیره؟ دربان سرش را به تأیید حرکت داد. بله، هرچی بود میگفت، خدا را دعا میکرد و بعد ناگهان ناخوش شد. و تاتار از نو حرکتی تأییدآمیز کرد. در این لحظه کسی او را از حیات مجاور صدا زد و بلافاصله مردی کوتاه و گوش پشت که پوستینی به تن داشت و موهایش خاکستری بود پیدا شد. سرفه میکرد و میلغزید و زمین را نگاه میکرد و با خود حرف میزد. میشد گمان برد که در کودکی صدمه دیده است. دربان سلامی به تازه وارد داد و فریاد زد ارباب، ارباب، و بعد کلاهش را برداشت و به طرف مرد کوتاه که صورتش به نظر اردنیف آشنا می آمد دوید. اردنیف می پنداشت که این مرد را لااقل یک بار دیده است، اما از آنجا که در این موضوع چیز استراباوری نبود بیرون رفت. خیلی دور شده بود و رفته رفته جهت فکرش عوض می شد. روز سرد و تیره‌ای بود و برف می‌بارید. اردنیف سردش شده بود. به نظرش می‌رسید که زمین زیر پایش می‌لرزد. ناگهان صدای آشنا و دلنشین به او سلام کرد. دوستان عزیز، از همراهیتون با برنامه کتاب شب متشکرم. امشب سوم برنامه صاحبخانه نوشته فئودور داستایفسکی را با ترجمه پرویز داریوش و تنظیم رادیویی احسان پویا شنیدید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.org. radiotehran.ir. تا فردا شب و دنباله ماجرا، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
داغت چو گل پر شرر دل من چو پروانی شل بر دل من چ چوبای سبا در بدن تو از غم تو آن سری ارز زدن با مگر خون ببارم چو ابر بهاری الهی تو ما را
هرمتلی دوستارمز جرامیه شدن نرمیز افتخار نانر دبیل رادیو سنان پخش واحد نه خدمت و زواروخ و مزما برنامه لرمزی مسافر بقی عنوان برنامه نم پخشینن ادامه وریوخ.
مسافر بقی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر مسافر بقی، سلام بر ششمین گل خوشبوی ولایت، سلام بر صادق آل محمد.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام على الأئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وعلى طمع وزب النهار الهجام، كهف الورام وبرسة الأنبياء.
سلام بر چشمان عشق بار، سلام بر دلهای سوگوار، و سلام بر شما که در سوگ ششمین پیشوای عشق همسفر لحظه های عشق و آهی.
روان گشت اشگر دو چشم همه، روان گشت اشگر دو چشم همه، مدینه بزن لباس فاطمه، که گردید پر پر گل باغ حیدر، امام ششم، امام ششم، آقای من. مدینه چه شد ماز حرف ناطقت، مدینه چه شد ماز حرف ناطقت، بزن نال بر حضرت صادقت، شده پیکرش دیگر رفت شب، امام ششب، امام ششب.
امروز زائران بقی به خیلی ملائک قبطه می خورند. امروز غریبستان بقی را قربتی جانکاه تر فرا گرفته است. آی آسمان پر ستاره و خاموش، به ستارگانت بگو شمع در دست، عشق در چشم، نوح خانه آن آستان بی گنبد و گل دسته باشند، آستانی که قریبان ترین مرثیه ها را میتوان برایش سرود. اینک خلیفگاه منصور تیرگی و ننگ جنایت را فرا گرفته است و عباسیان سیه اندیشه خیانت خیش را با جنایات امویان به مقایسه نشستند. اینک حنای صفا لعنت الله علیه دیگر رنگ باخته است و با شهادت حضرت جعفر ابن محمد علیه السلام، بنی عباس هم برادری خود را با بنی امیه ثابت کردند. جبین مبارکش را انوار شهادت فرا گرفته و عطر بهشت مشام منزل را به نوازش طلبیده است. گویی در و دیوار تسبیح کنان نجوا می کنند، یا ایتها النفس المطمئنه. مسافر بقی
قرآن ناطق کشته شد، آه و بابیلا، آه و بابیلا، آه و بابیلا، امام صادق کشته شد، آه و قرآن ناطق کشته شد، آه و بابیلا، آه و بابیلا، قرآن ناطق کشته شد، آه و بابیلا، آه و بابیلا، امام صادق. قبر عزیز فاطمه ظاهر ندارد، ظاهر ندارد، قبر عزیز فاطمه ظاهر ندارد، ظاهر ندارد، مهدی به روی تربتش سر می گذارد. وا ویلا تا وا ویلا تا، آه وا ویلا، آه وا ویلا، وا ویلا.
مسافر بقی
شهادت جانگداز امام جعفر صادق، مذهب صادقی، مذهب جعفری که ما مذهب اون از آقای امام صادق داریم و تسلیه درس میکنیم. ایشالله ما که مذهب رو از آقای امام جعفر صادق گرفتیم، یکی از ویژگی امام صادق که صادق بودنش بوده، راستگو بودنش بوده، از اون یاد بگیریم، ایشالله در زندگی همین صدق بودنمون رو تکمیل بکنیم، انجام بدیم، ایشالله از پیروان راستین این امام باشیم.
به مناسبت ایام شهادت امام جعفر صادق، پیشگاه امام زمان و تمام شیعیان اون حضرت دست در امام جعفر صادق یه دانشگاهی تشکیل داد که شیعه را بیمه کرد. این از صفات ایشون که علمگرایی و پیشبرد اهداف اسلام از طریق مسئله علمی و فرهنگی، حالا ما هم بتونیم پیرو به اون حضرت باشیم و در مسیری که اون حضرت تعیین کرده ما قدم برداریم.
در این روز شهادت آقای امام جعفر صادق مصیبتی است که برای شیعیان، امام عزیزمون را، شیعه مذهبمون را، رئیس مذهبمون را از دست دادیم و همه بایستی عزادار چنین امامی باشیم و برای عزاداریشون شرکت کنیم. امام جعفر صادق رئیس مذهب شیعه ما خیلی زحمت کشید برای تشکیل دادن برنامه تدریس این مذهب. البته خب ایشون در اون زمانی که بودن واقعا زمان حادی بود که خیلی سخت ارائه می شد از نظر تبلیغات، جلوگیری می کردن، ولی که خب الحمدلله پیروز شدم با این حال. و در مورد نماز و در مورد چیزا آقای امام جعفر صادق بسیار تاکید کردن که در مورد نماز حتما به وقت نماز خونده بشه و اینه که خلاصه ما باید پیرویشون باشیم و اطاعت کنیم از ایشان و ایشالله عمری سلامتی باشه بتونیم ما پیرو امام جعفر صادق قرار بگیریم.
از ویژگی های امام جعفر صادق همین بس که ایشان میگن در حدود 4000 شاگرد تربیت کردند که هر کدام باز خودشان بعدن یک عالم دینی بزرگ بودند و دانشمندان زیادی رو تربیت کردند.
مسافر بقی
کلمه بیشتر حرفش تو این 20 ساله نبود. نه آره. شام میخوری؟ نه. صبحونه میخوری؟ نه. ما تا خونه بابامون بریم؟ بفهم. امرو مهمونی میای؟ نه. چیزی میل داریم براتون بیاریم؟ نه. میل داریم؟ بله. 20 سال بعد 20 سال شروع کرد حرف زدن. به کسی بهش گفتش که 20 سال تو این شهری حرف نزدی، الان برای چی داری حرف میزنی؟ گفت 20 سال میرفتم پیش امام باقر، امام صادق، فقط یاد میگرفتم. حالا یاد گرفته ها رو دارم پس میدم. من الانم که حرف میزنم از خودم حرف میزنم. من خودم اصلا حرفی ندارم.
مذهب جعفری و ایده الله الهام کین دولت سرمد دار بنز خود ندارم که بران فخر کنم هرچه دارم از آل محمد دارای
امام صادق علیه السلام خواستار بندگی خالصانه و عبادت عاشقانه شاگردان خیش است. سفارش مؤکدی دارد بر نماز که میان عبادات در اولویت است. حتی واپسین لحظات که برابر است با مهمترین وصیت. به تمام خیشاوندان می نگرد و می فرماید شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمی رسد. سال روز شهادت امام صادق علیه السلام را به شما عزیزان تسلیت می‌گویم.
منصور دوانگی امام صادق را چندین دفعه به قدر اهانت به امام صادق ابراهیم ابن جبلس میگد آمد منصور دوانگی در ربزه، در اونجا که وارد شد دستور داد گفت برید از مدینه جعفر ابن محمد رو بیارید و وقتی میارید لباسش رو به گردنش بیاندازید و کشن کشن بیارید جعفر ابن محمد رو. ابراهیم ابن جبلله میگه من رفتم در خانه امام صادق گفتم یا ابن رسول الله شما را منصور دوانگی خواسته است، حضرت فرمود که یه قدری مهلت میدید دو رکعت نماز بخونم. من خجلت کشیدم، مهلت دادم. امام صادق نمازش را خون دعا کرد. حضرت فرمود که هر جوری که به دستور داد عمل بکن، همون کارو بکن. یعنی به دستور داد که لباس مرا به گردنم بیاندازی و کشون کشون ببری. گفتم ابدا، فقط اجازه بدید من فقط آستین شما را بگیرم. آستین امام صادق را میگرد گرفتم و آوردنش. وقتی تو راه رسید در نزدیک در خانه منصور، دیدم لبهای امام صادق حرکت میکنند و مشغول خوندن دعا، مشغول خوندن دعا شد. وقتی که وارد شد در اونجا رسید، کرد به امام صادق، گفت چرا دست از این فتنهات بر نمیدید؟ نمیتونی ببینی که حکومت بن العباس بوده؟ حضرت فرمود که طبق نقلی میدانی اون وقتی که حکومت مال بنی امیه بود که از دشمنان ما و شما بود، کنایه از این که من هوس این مسائل رو نداشتم. امروز که حالا که حکومت بن العباس است، بعد بهت بگم منصور، فاصله یه دیگه بین من و تو دیگه کم است، به همین نزدیکی مفارقت حاصل میشه. این جمله را که گفت منصور مردد شد که آیا یعنی منصور از دنیا میرد یا اینکه امام صادق از دنیا میرد؟ یکی از اطرافیان چه خواست، گفت دلم میخواد بری از سوال کنی، بگو تو را به خدا منظور از این جمله چی بود؟ یعنی منصور دوانگی از دنیا میرد یا اینکه تو از دنیا میری؟ وقتی آمد به امام صادق گفت، حضرت فرمود نه، خاطر جمع باش، من زودتر از دود از دنیا میرم. اینجا خیالش راحت شد و امام صادق را رها شد. مرتبه دیگر آورد پیش منصور دوانگی. امام صادق وقتی وارد شد، جریان مفصل است، میگد وقتی وارد شد امام صادق شروع کرد تشر زدن، کلمات زشت به امام صادق گفتن. حضرت فرمود که این دیگران درباره من جملات بدی گفتن، ناسزا گفتن، مثلا اتهام دادن. حضرت فرمود این نامه هاست، فرمود این نامه ها دروغ است. میگد که ربیع میگد من بودم، دیدم که یواش هی شمشیر رو از خلاف بیرون میاد و تصمیم گرفت و گفت است که من امروز باید جعفر ابن محمد رو بکشم. گفتم اگر خواست امام صادق را بهش اهانت کند، شمشیر را از دستش میگیرم و خودش را به درک واصل میکنم. دیدم شمشیر را به خلاف کرد. دو مرتبه امام صادق مشغول خوندن ادعیه بود، شمشیر تا نصفش آمد بود. باز دوباره شمشیر را خلاف کرد. مرتبه سوم دیگه تصمیم جدی گرفتم. یه وقتی دیدم متوجه شدم که بلند شد، جاش داد به امام صادق و پذیرایی کرد و صدا داد که اون شیشه عطر مرا بیارید. عطر آوردند و مالید به بدنش و دستور داد کسی بیاد، مرکبی بیاد که جعفر ابن محمد پسر عموی ما را به خانه برساند. آوردن با یک احترامی. من بعد از امام صادق سوال کردم، حضرت ادعیه‌ای که خونده بود به من نکرد. بعد آمدم پیش منصور، گفتم منصور تو اون جور بودی اول، چطور شد که یک مرتبه این جور؟ گفت ربی خانه را خالی کن، هیچ کس تو خانه نباشه، خانه را خالی کن. صدا آورد این مرد، اون موقعی که تصمیم گرفتم به کشتن جعفر ابن محمد، یه وقت خلاف شمشیر رو آوردم بیرون، جلوم صورتم مجسم دیدم رسول الله که یک نگاه تندی اومد، منصرف شد. دو مرتبه شمشیر رو در خلاف کردم، مرتبه دوم تصمیم گرفتم شمشیر رو آوردم از خلاف بیرون، دیدم رسول الله دستهاش بالا زده است، یک نگاه تند به من. باز منصرف شدم. دفعه سوم که شمشیر را آوردم بیرون، در نظر خودم مجسم دیدم رسول الله را، که دیدم دستهای مبارک پیغمبر آستین‌ها بالا زده است، اینقدر به من نزدیک است که الان